وارد ایران بشه. این رقم برای اینکه بخواد وارد ایران بشه باید بارنامه، اون کالا بارنامه باید بگیره، باید بیمه بشه، یعنی یک شبکه عظیمی از نهادهای مختلف باید دست به دست هم بدند، یعنی به شکل سیستماتیک بعد این اتفاق بیفته و این نشون دهنده میتونه فساد در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران باشه.
البته اگر نگاهی بیاندازیم به گزارش ببینیم حجم این میزان قاچاق که ساختاری شده و البته به قول شما و به قول بسیاری از صاحب نظران سیستماتیک و سازماندهی شده هم است، یکی حجمشه که نزدیک یک سوم هست، دوم این که میزان کشفیات قاچاق که بین 1-8% تخمین زده میشه باز بنا به این گزارش. از این دو نکته که بگذاریم، اون حجم 95% قاچاق که از مبادی ورودیه، یعنی چیزی نیست که فرضاً قاچاقچی های کوچک اونو وارد بکنن، و افزون بر این تفاوت عظیمی است که میان آمار که دولت ارائه داده و به عنوان دستاورد خودش ذکر میکرد که میزان قاچاق کاهش داده و این میزان قاچاق که به هر حال نشون میده که چیزی عوض نشده نسبت مثلا به سالهای گذشته، چون دولت ادعا میکرد که قاچاق رو تقریبا 50% کاهش داده، اما این حجم قاچاق که به هر حال اظهار شده نشون میده در همون سطوحی است که مثلا 5 سال پیش یا 10 سال پیش بوده. و البته باید تاکید کرد که قاچاق از اون جهت که عمل مجرمانه است، همیشه نوک قله یخ هست که نمودار میشه و حجم بزرگ اون پنهان میمونه، کما اینکه این گزارش اقرار میکنه که بین 1-8% این قاچاق کشف میشه، و اینم نه تنها نشان دهنده ناکارآمدیه این دستگاهی است که به هر حال نظارت میکنه و کشف میکنه قاچاق، بلکه نشون میده که اون فرایندی که شما ذکر کردید، یعنی از سفارش کالا تا خروج ارز تا ورود کالا به ایران، اینجا عوامل و دستگاه‌های زیادی در این مسئله قاطی شدن، هستن در این فرایند، شکست دارن، و به همین دلیل هم از کشف قاچاق به این میزان محدود شده.
آقای علوی، یکی دیگه از مواردی که در این گزارش ذکر شده، دادن نمره به دستگاه‌های مختلف قضایی اجرایی هست در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا. این نمره از 20 تعیین شده. البته این بخش از گزارش امروز در مجلس حذف شد و در اختیار نمایندگان قرار داده نشد. نمراتی که گرفتند این دستگاه‌ها همگی زیر 15 هست از 20، و ضعیف ترین ها اتاق بازرگانی بوده، سازمان گمرک بوده، وزارت اقتصاد بوده، سازمان تعزیرات بوده. یعنی میشه در یک نگاه کلی انگار یک همدستی رو بین نهادهای مختلف دید برای اینکه قاچاق کالا ادامه پیدا کنه در ایران.
البته چون این است، چون این ناکارآمدی از مجلس میگیره تا نهادهای نظارتی و حتی نهادهای قضایی و نهادهای امنیتی، همه اینها به نوعی در واقع دخالت دارن در این فرایند. اما نباید فراموش کرد که این نمره گذاری که شما یاد کردید ازش، این به وسیله دستگاه مستقل یا مؤسسه تحقیقاتی مستقل انجام نشده، بنابراین باز هم مثبت به نظر میرسه. یعنی فرض بکنیم اگر یک مؤسسه حسابرسی بین المللی که استانداردهای به اصطلاح اقتصاد تمیز مبنای کارش هست بخواد این ارزیابی رو انجام بده، طبیعتا نمره این دستگاه ها بسیار پایین تر از این خواهد بود که شما و در این گزارش ذکر شد.
بله، خیلی متشکرم. احمد علوی اقتصاددان همراه ما بودند. اما مسئله برکناری وزیر صنعت معدن تجارت یا سمت، نامه‌ای که نوشتن جوابیه دولت از دیروز خبرساز بوده. ساعتی پیش با احسان مهرابی در این رابطه صحبت کردم و سابقه اینو درگیری ها رو ابتدا از او پرسیدم.
وقتی درگیری های بین برخی از وزرا و رئیس جمهور رخ میده، در مواردی یک پای اون هم مجلس هست و در به خصوص دولت آقای احمدی نژاد معمولا سابقه داشته که به هر حال نمایندگان از وزرای عزل شده حمایت کردن و همینطور وزرا بعد از عزلشون عملا به رئیس جمهور انتقاد کردن. در این موضوع قضیه پررنگتره، چرا که از جهتی موضوع وزارت بازرگانی که مجلس مخالف بوده با ایجاد وزارتخونه جدید و دولت قصد ایجاد وزارتخونه جدید را داشته، یکی از دلایل بوده که وزیر صنعت هم عملا با مجلس همراه بودن. از سوی دیگه به هر حال آقای رحمانی از وزرای ترک کابینه هستند و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و فراکسیون ترک ها که به هر حال حدود 100 نماینده رو شامل میشن هم از وزیر حمایت میکنن و این به نوعی باعث میشه که به هر حال این موضوع بیشتر مطرح شه در فضای سیاسی.
احسان، مسئله تشکیل وزارت بازرگانی که اشاره کردی مسئله اصلی این درگیری است. چرا تا این اندازه برای دولت اهمیت داره که منجر به برکناری یک وزیر بشه؟
معمولا وزرا با اینکه اختیاراتشون کم بشه مخالف هستن و از سوی دیگه تنها دلیل این نبوده و آقای رحمانی قاعدتا در حوزه خودرو درگیری هایی رو داشتن. به طور کلی هم دولت معمولا تمایلی نداره که وزرا با نهادهای دیگه مانند مجلس یا قوه قضاییه به نوعی همراه باشن و علیه دولت به تعبیری لابی بکنن، که دولت معتقده که آقای رحمانی این کار رو میکرده و از طریق نمایندگان ترک لابی میکرده علیه تشکیل وزارت بازرگانی. از سوی دیگه این که به هر حال دیدارهایی رو داشتن با آقای رئیسی و صحبتهایی رو کردن قاعدتا در این موضوع بی تأثیر نبوده. به هر حال برخی از اعضای دولت معتقدن که آقای رحمانی اطلاعاتی را به آقای رئیسی میداده که بخشی از اون علیه دولت بوده. یک موضوع دیگر این که در سالهای پایانی کابینه معمولا وزرا به نوعی کمتر با دولت هماهنگ هستند و نگاه میکنن که ببینن که رئیس جمهور بعدی یا دولت بعدی در دست چه کسانی است و ممکنه که بعضی از وزرا هم به نوعی خودشون رو بخوان با دولت بعد هماهنگ کنن و این درگیری ها معمول هست در سال آخر دولت.
احسان، در جوابیه دولت روحانی ذکر شده که عمل کرده آقای رحمانی در موارد متعدد دیگر هم باعث شده که بخواد دولت تصمیم بگیره که او رو برکنار کنه. فکر میکنین چرا انقدر طول کشیده؟ اگر که فقط مسئله وزارت بازرگانی نیست و موارد مختلف دیگری هست، چرا انقدر طول کشیده تا تصمیم به این برکناری گرفته بشه؟
بحران در وزارت صنعت بحرانی است که از دوره محمد شریعت مداری وجود داشته و آقای روحانی نمیخواسته که خیلی در این وزارتخونه دست به تغییرات جدی و به تعبیری جراحی بکنه و آقای رحمانی را که خودش هم به هر حال قبلا معاون این وزارتخونه بوده رو به این سمت گذاشته و اون بحران ها ادامه پیدا کردن و درسته که بحران های مختلفی گریبانگیر این وزارتخونه بوده، اما دلیل اصلی قاعدتا میتونه درگیری هایی بین آقای روحانی و وزیر بوده باشه، نه بحث عمل کردی، چون به هر حال در حوزه عمل کرده وزارت صنعت آقای روحانی بعیده که الان هم آقای رحمانی رو برکنار کردن بخوان یک تغییر اساسی ایجاد کنن و یک اقدام جدی انجام بدن.
احسان، در نهایت سال آخرم این هستش که تمام این اتفاقات آیا استقلال مجلس شورای اسلامی رو زیر سوال نمیبره؟
مجلس همواره یک پای این لابی های بین دولت بوده و عملا در انتصاب وزرا و لابی های اینچنین نمایندگان مجلس نقش دارن، هرچند که عملا خلاف اون وظایف نمایندگان هست و نمایندگان فقط باید نظارت و قانونگذاری بکنن، اما به نوعی در ساختار جمهوری اسلامی مجلس یکی از مهمترین کارکردهاش دخالت در انتصابات و دخالت در امور اجرایی هست و این یک رویه هست که در همه مجالس و دولت‌ها وجود داشته.
گفتگو با احسان مهرابی رو میشنیدید درباره برکناری وزیر صنعت معدن و تجارت. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که پناهجویان افغان در خاک ایران غرق نشده و نیروهای جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بروز این حادثه نداشتند. اما شاهپور صابر روزنامه‌نگار در رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد میگوید ایران همواره اتفاقات مشابه رو انکار کرده و بنابر مدارک و شواهد این افراد در خاک ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غرق شدند.
نهادهای مختلف از رسانه‌ها گرفته تا مردم محل تا مقامات محلی و همچنان هیئت حقیقت‌یاب نظامی کابل و ولایتی را در سوی شمال افغانستان آمدند تحقیقات خود انجام دادند. این مسئله تازه نیست که مقامات ایرانی تکذیب میکنند. چند روز قبل هم گفتند که این حادثه در خاک ایران صورت نگرفته، اما هیئت تحقیقات یاب به شمول والی ولایت هرات که در جزء این هیئت بود در محل رویداد یعنی در دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران رفتند. اونا مشاهدین دیدند، مردم دیدند و